بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ومما يلزمهم كون أكثر خطابات الشعب مجازا، فإن قلت على ما ذكرت من كفاية مطلق التهاد الكلي مع الفعل فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفعل حقيقة، وإن كان الاتحاد غير واقع في نفس الأمر فلا مجاز. قلت فرق بين بین قولنا ایتنی برجل و اتانی رجل و سلم امری الى الرجل لا الى المرأه، و المسلم فی کون الکلی حقیقتا فی الفرد هو صورت الاولا و فی الثانیه اشکال، فان المراد من شخص خاص و انما علق الحکم على المطلق اولا لیسری الى الفرد، والمتبی فی ضمیر المتکلم انما هو الرجل الخاص، مثل قوله تعالی و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا، فلم یعلق الهود اولا علی الفرد الخاص، ولم یقصد من اللفظ دلالته علی الخصوصیه، و بذالک یمکن ادراجه تحت الحقیقه ایضا، و اما الثالثه فالالتفات فيه الى الفرد لا اولا و بالذات ولا ثانيا ولكن. كلام در این بود که اوامر متعلقه به تبایع است یا به افراد. ایشون به مقتضای تبادر و اشتقاق و موضوع له در مبدأ اشتقاق اثبات کردن که باید طلب اوامر طلب ماهیت است نفر، و شبهه این که چون ماهیت مستحیل الوجود است باید پس امر بیاد روی فرد، این قرینه باعث میشه که دست از ظهور بر میداریم. جوابش اینه، ماهیت مستحیل الوجود نیست، ماهیت به شرط لا مستحیل الوجوده، ماهیت لا به شرط مستحیل الوجود نیست، میسازه با تشخص پیدا بکنه و در خارج وجود پیدا بکنه. اشکال دومی که هست بر کسانی که قائل شدن به این که امر رفت در روی فرد، این است که لازمه یه حرف حضرات این است که مجاز باشه. اکثر خطابات یعنی اون خطابات که امر داره اونا مجاز باشه، چون امر نمیشه رو کلی بیاد به قول شما، باید رو فرد بیاد، پس باید ماده هر امری استعمال در مصداق شده باشه و این مجازه. این قول ان قلت شما که پذیرفتی که مصداق متحد الوجود است با ماهیت، حالا چه ما در نظر عرف متحد ماهیت با فرد متحده، حالا هم از این که ما کلی طبیعی در خارج موجود بدانیم یا ندانیم، اونم که نمیدونه، مفهوم منتظری هست که در نظر عرف اون مفهوم منتظر با مصداق متحده، این اتحاد هست. وقتی اتحاد بود چه معنی داره؟ متکلم وقتی که لفظی را که وضع شده برای ماهیت بگوید و اراده کنه مصداق را بما این که منطبق و علیه طبیعت هست، اگر اینجور شد دیگه مجاز لازم نمیاد. شما گفتی اکثر خطابات میشه مجاز، نه، از باب انطباقه، وقتی از باب انطباق شد مجاز نمیشه. ایشون میفرماید که موارد استعمال مختلفه. بعضی جا همطور که میفرماید مجاز نمیشه و حقیقتش باقیه، با اینکه مراد چیه خاصه، اما در این حال استعمال در همون معنای خودش شده است، مجاز نشده. اما بعضی از جاهاست که نمیشه مجاز نباشه، ولی مانند فی از اون قراره. شما یه وقت میگیم جئنی به رجلن، خب شما یه رجل خاصی منظور ده؟ وقتی به طرف میگی جئنی به رجلن یعنی میخوای بگی زید بیار؟ رجل هر کسو بیاری کافی. بنابراین در اینجا خصوصیت فرد منظور نی، همه اندازه مصداق و رجل باید باشه اونی که میخوایم. اینجا فرد منظوره اما نظر به خصوصیت فردی نی. پس از باب این که منطبق علیه کلیس میخواد، این حقیقت، با این که معلوم فرد مقصوده اما در عین حال خصوصیت فردیه چون منظور نیست، ولذا مجاز نمیشه. یه وقت میگیم اتانی رجلون، اتانی رجلون، من خبر میدم که یه رجل آمده پیش من، اون رجل یه فرد خاص بوده. وقتی امر میکنن هنوز که شما عمل نکردی، بعد از عمل خاص خواهد شد، اول که خاص نیست. و من قبل از انجام عمل امر میکنم ایتنی به رجل، رجل خصوصیت فردیه توش نی، ولذا لازم نیست یه فرد خاصی رو بیاره، هر فردی شد شد. این است که اونجا از باب انطباق است و حقیقت. اما اتانی رجلون، آمد مرا پیش من، آمد رجلی، خب اونی که آمده پیش من که نمیشه کلی اومده باشه، نمیشه بدون خصوصیت آمده باشه، حتما یه فرد خاص آمده. و شما که میگی جانی رجلون، نظرت به همون فرد خاص نمیخوای بگی یه فرد دیگه آمده، همون فرد خاص منظوره. در اینجا خصوصیت مقصود متکلمه. که وقتی میگه جانی رجلون، همون فرد خاص با خصوصیت هایی که داشته، همون منظور شخصه، مقصود شخصه. چون اینجوره، اینجا جای شبهه این است که اینجا مجاز بشه، به جهت این که یقینا فرد خاص با خصوصیتی داره اون منظوره. وقتی میگه اتانی، خبر میده از یه واقعی که واقع شده، خب منم که در اون واقعی که واقع شده شخص خاص بوده، حتما خصوصیت منظور شخصه. اینجا جای این است که بگیم اینجا اشکال مجاز بشه، به جهت این که اگر این خصوصیت فرد که داخله در موضوع له لفظی که وصف شده برای کلی که نیست، اگر همین خصوصیت مستعمل و فیه بشه، میشه مجاز. میفهمد اینجا هم میشود ما بگیم حقیقت باشد و مجاز نشه، برای که این خصوصیت، خصوصیت مراده نه مستعمل و فیه. در حقیقت زید مقصودشه، اما لفظ باید از زید استعمال نکرده. رجل به حساب این که منطبق بر زیده، به حساب انطباقش گفته رجلون، نه به حساب خصوصیت زید. این هم میشه گفت مجاز نی، و از این قبیل است در سوره یاسین، و جا رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، جا رجل من اقصى المدینه، اون رجلی که از اقصى المدینه آمده است و این مطلب رو گفته، معلوم شخص خاصی است، شاید در بحث بعض تفاصیل حبیب ندیار مثلا یا یک کسی دیگه. علی کل حال اینجا هم میشه ما، ولو منظور متکلم فرد خاصه، اما در عین حال میشه اون خصوصیت داخل در مستعمل و فی لفظ نباشه، لفظ استعمالش در معنای خودش از باب انطباق محمول بر مصداق شده.
نه این که خصوصیت داخل در مستعمل و فیه باشه، اینم میشه به اینجور درست کرد. اما یه وقت میگیم سلم امری الی رجل للمرعه، در اینجا معلوم طبیعت مقصوده. اینجا اگر چون سلم امری الی رجل میخواد بگه امر مرا، امور مرا اگر برای من این وکیل میخوای بگیری، امور مرا به مرد با گذار کن نبزن. در اینجا اگر امر بیاد توجه پیدا کنه بگه فرد و مستاق، خب این معناش چی میشه؟ معناش این میشه من مطلوبم یه شخص خاص، طبیعت رجل در مقابل مرعه نیست، بلکه فرد خاص است که سلم امری الیه. چون طبیعت در مقابل لل مرعه مقصوده و اگر چنون چه در اینجا که امر روی طبیعت رفته است، اگر چنون چه بخوایم مقصود ما حاصل نشه و باید حتما تسلیم امر به شخص خاص باشه، معناش این است که پس طبیعت کافی نیست در امتثال امر سلم، بلکه فرد خاص باید باشه. در همچین جایی اینجا طبیعت گفته شده و حال اون که طبیعت به تنهایی کافی نیست در حصول امتثال، فرد خاص منظور شخصه. نتیجه شینه که این خصوصیت داخل در مطلوب شه. وقتی خصوصیت داخل در مطلوب شد، لفظی که وضع شده از الرجل، الفلام جنسه در مقابل مرئه، در عین حال استعمال شده در فرد خاصی که تنها طبیعت رجل کافی نی در مقصود، بلکه اون خصوصیت هم دخالت داره. اینجا میشه مجاز. و مدعا اینه که اوامر که مبدا اشتقاق مصدر خالی از الف و لام به تنوینه، وضع شده است برای ماهیت لابشر. شما میخوای بگی ماهیت لابشر کافی نیست و میخوای بگی مراد فرده، اینجا باید طبیعت لابشر را استعمال بکنی در فرد خاص که مطلوب و متعلق امر است. به قول شما این مجاز لازم میاد. در مثال اولی رجل تنوین تنکیر داره، رجلون، ولذا طبیعت از اول با واسه تنوین تنکیر طبیعت مقیده به فرد هست. اما سلم امری الی رجل یا اوامر که مشتقه از مصادر خالی از الف و لام و تنوینه، طبیعت و فردیت دیگه توش نیست. چون نیست و لذا اینجا شما اگر بخوای اون خصوصیت فردیه منظور بشه، چه در سلم امری الی رجل یا در اضرب که مبدا اشتقاق موضوع است برای ماهیت، این باعث میشه استعمال لفظ در غیر ما بوزعله بشه. البته ممکن است یک کسی بگه که ما نمیخوایم اون خصوصیت زائد را در مستعمل و فیه عکس کنیم، اونو به قرائن دیگر باید بفهمیم. مثل اینکه اگر گفت اعتق رقبتن یا رقبه ای، واقعا مرادش مؤمنه است، مراد مؤمنه، اما لفظ رقبه در مؤمنه استعمال نشده. میشه یه همچین حرفی کسی بگه، اما ایشون میفرماد در این جور جاهایی که طبیعت لفظ برای طبیعت و کاری به مصداق و فرد نداره، شما وقتی که استعمال میکنی در فرد، شما در اینجا حتما باید استعمال در فرد باشه تا اون خصوصیت منظور باشه و این مجاز میشه. تنبیه و تحقیق. مطلب تمام شد، بحث گذشته، اما اشاره به یه مطلبی میخواد بکنه برای یه مقداری روشن شدن جهات مختلفی که در صیغه عام قابل تصوره. می‌فرمود در صيغه افعال ما سه تا بحث میتونیم بکنیم. یکی از ناحیه ماده که معناش چیه؟ اضرب لر، این معنا چیه؟ وضعش چی اقتضا میکنه؟ یکی از ناحیه اینکه این هیئت دلالت میکنه بر طلب، آیا این طلبی که مدلول و مفاد صیغه است، آیا این طلب آیا مطلق طلب است یا خصوص وجوبه یا خصوص استحبابه؟ این که اگر کسی گفت مطلق طلب، مطلق طلب نسبت به وجوب و استحباب غیر مشترک میشه. و یک جنبه سوم هم در صیغه افعل باید مورد توجه باشه و او عبارت از این است که صیغه افعل انتصاب طلب ضرب را به مخاطب حکایت میکنه. صیغه مخاطبه، این طلب ضرب از مخاطب میشه، از شما یا شما یا شما خودمو. یکی فرد معین، مخاطب معین، اذره وضع شده برای طلب ضرب از زید، نه از عمرم میشه، از بطرم میشه. وضعش وضع معنای نسبیش، نسبت طلب ضرب الی فاعل و مای مخاطب هر کس باشه. به این نسب، در این نسبت الی فاعل یه معنای حرفیست، معنای نسبی حرفیست که قابل این است که نسبت به هر در حقیقت فاعلی این نسبت حساب بشه، همین اندازه نسبت الی فاعلی که مخاطبه است. استعمال لفظ افعل به حسب این معنای سوم به مخاطب باید توجه پیدا کنه، حالا هر چی میخواد باز. نسبت طلب صدور ضرب از فاعل و ما مخاطب، این سه تا در بین هست. معنای ماده که هم معنای طبیعت لابشت سابقا ذکر، معنای هیئت از ناحیه‌ای که افاده بعث و طلب میکنه، بنابراین که کسی مطلق طلب بدونه هم یه مشترک معنوی است، بازم طبیعت طلبه که قابل انطباق بر وجود هم هست، قابل انطباق بر استحباب هم هست. خصوصیت هر یک از وجوب و استحباب احتیاجی به قرینه پیدا میکنه اگر کسی غالب مطلق طلب باشه. بله اگر کسی بگه برای خصوص طلب خاص، طلب الزامی، دیگه قرینه برای طلب الزامی احتیاجی وضع کفایت میکنه، برای دلالت بر استحباب یه جایی برخلاف وضع اونجا قرینه خواهد خواست. و یکی هم مسئله نسبت الی فاعل و ماست که این معنای حرفیست که در حقیقت به قول حضرات بسیاری از کسانی که در معنای حرفی گفتن، گفتن از قبیل وضع عام موضوع خاصه. معنای متصور این الوضع واضح عام بوده، اما وضع شده برای جزئیات. هیچ وقت شما اضرب نمیگی که مقصود در حقیقت شخص خاص نباشه. بله فقط در موارد قانونی ممکن است کل واحد من المخاطبین منظور شخص قانونگذار باشه و تعبیر به اضرب بکنه، و اونجا هم نوعا مفرد گفته نمیشه. نوعا در موارد قانون که برای افراد متعدده هست جمع آورده میشه، اوفو بالعقود گفته میشه. علی کل حال این سه تا جهت در صیغه امر باید مورد توجه قرار بگیره. اونی که فعلا محل بحث ما بود، اون ماده‌ای که امر و هیئت روش آمده بود، اون ماده همون طبیعت و امرت رو طبیعت همون که مقتضای اشتقاقشه، یا مقصود فرد است. اون قول دیگر میخواست بگه که حتما فرد باید مقصود باشه، حالا به نحوی که مجاز لازم بیاد که ما اشکال برشون کردیم، یا اگر بتونن درست کنن به نحوی که به نحوی انطباق باشه که مجاز لازم نیاد. و از چیزهایی که لازم میاد حضرات را این است که اکثر خطابات شرع که درش امر به کار رفته است مجاز باشه. فین قلت علا ما ذکرت، از این که کفایت میکنه مطلق اتحاد کلی با فرد، پس صحیح میشه اطلاق کلی و اراده فرد به نحو حقیقت، اگرچه اتحاد واقع نباشه فی نفس الامر، اما عرف اتحاد میبینه فلا مجازه. قلتو فرق است بین قول ما، فرق واضح است بین قول ما ایتنی به رجلن و اتانی رجلن و سلم امری ارز رجل، که در رجلن و رجلن حتما فرد منظوره به قرینه تنوین تنکیر، اما سلم امری الر رجل طبیعت مقصوده لا الی المرئه، و المسلم اونی که قبول میشه تسلیم میکنیم در این که کلی حقیقت هست در فرد صورت اولاست. جعنی به رجل هیچ خصوصیت منظورش نیست، و در ثانیه اتانی رجلون اشکاله، زیرا مراد از رجلون که اتانی اونی که آمده است که نمیشه، کلی که نمیشه بیاد، فرد میاد، فردم بدون خصوصیت که نمیشه بیاد، لابد با خصوصیاتی است، حتما اون خصوصیات مراده. فإن المراد من شخص خاص و انما علق الحكم على المطلق رجل، اولا ليسري الى الفرد، یعنی مصداق رجل آمده است، بل مطوی فی ضمیر المتکلم، اونی که مطویت و هست موجود است در ضمیر متکلم، در دل متکلم، انما هو الرجل الخاص، زید آمده خونش، همونو میخواد بگه آمد مرا، مثل قوله تعالی و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، اول ارسلنا الیهم اثنین، دو تا نبی براشون فرستادیم، فکذبوهما فعززناهم بثالث، ثالثی فرستادی، خب معلومه ثالثی شخص خاصی بوده، نبی قرار داده او را به فرستاده است، یا رجل من اقصى المدینه، فلم یعلق الحکم اولا علی الفرد الخاص، حکم رفته رو رجل یا رجل، ولو مراد متکلم فرد خاصه، لم یعلق الحکم اولا علی الفرد الخاص، ولم یقصد من اللفظ دلالت و علی الخصوصیه، نمیخواد با این لفظ رجل اون خصوصیت شخص خاص رو بفهمونه، و بذالک چون میشه این حرف را گفت که نظر به خصوصیت نیست، نمیخواد با لفظ رجل اون خصوصیت را افاده کنه که بگیم لفظ استعمال شده در غیر موضوع له، رزالک یمکن ادراجه تحت الحقیقه ایزن، اینجا بگیم در حقیقت رجل آمده است، یعنی فردی به ما هو رجلون آمده، پس لفظ رجل در معنای خودش حمل شده است بر مصداق، نه این که لفظ استعمال شده در مصداق، در مصداق خاص. و اما ثالثه، اما سوم، فلل تفات فیه الى الفرد، در سومی سلم امری الى رجل للمرئه، التفات به فرد نی، نه اولا و به ذات و نه ثانیان، اصلا میخواد بگه این طبیعت قابل اعتماد است به این که انسان وکالت به او بده اعتماد کنه به او، لل مرئه، مرئه جنس مرئه، این قابلیت این امر را نداره که به او واگذار بشه. ولیکن لما لم یمکن الامتصال الا بالفرد، ولیکن چون امتصال وقتی میخوای تسلیم کنی امر را، خب نمیشه بیه کلی در مین حوازنی که تسلیم کنی، یا به فرد باید تسلیم کنی، میفته قهلا باید فردی رو پیدا کنی و امور رو به او واگذار کنی، او رو وکیلش کنی تا سلم امری الرجل درست بشه. این از باب فرد رو از باب مقدمه در حقیقت برای امتصال سلم میاریم، ولا ریب این که اوامر از قبیل سوم که ماده طبیعته. و تنوین هم حتی نداره که اشاره به فرد باشه. من قبیل الثالث فلا ریب این که اراده فرد من ذالک مجاز، فتعمل اراده اگر استعمال بشه مجاز میشه، اما اگر استعمال نشه متکلم اراده فرد داره اما لفظ و استعمال در طبیعت به عنوانی که انطباق بر فرد پیدا میکنه. فتعمل وانتظر لتمام تحقیق فی باب العموم والخصوص. فتعمل اشاره به دقته بگرینه وانتظر لتمام، تعمل کن تا و منتظر بقیه مسائل باش که در باب عام و خاص مطالعه خواهید کرد. و اما ما قیل و اما اون مطلبی که گفته شده است از این که خلاف در این اصل انما نشأ من عدم التمييز بین الماهية لا بشرط و بینها بشرط لا، این بحث این اختلاف که آیا عام رفته رو ماهیت یا روی فرد برای اینه، این بحث و خلاف برای این است که ماهیت لا بشرط و بشرط لا را ما درست نفهمیدیم، ماهیت بشرط لا نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، چون نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره حتما باید عام به مصداق باشه. میفرماید و اما ما قیل از این که خلاف در این اصل انما نشأ از این که فرق نگذاشتن بین ماهیت لا بشرط و بین ماهیت بشرط لا، و هم کردن کلام نافی را بر اراده ثانی که ماهیت بشرط لا است و ماهیت بشرط لا هم که نمیتونه وجود پیدا کنه حتما باید مصداق مراد باشه. فهو بعید من انظار العلماء، این چه حرفیه؟ انما نشأ من عدم التمييز، علما در این مسئله اختلاف نظر دارن، یعنی در این خاطره چون ماهیت لا بشرط و بشرط لا رو متوجه نشدن ولذا اینجور گفتن. نه، ماهیت بشرط لا و لا بشرط رو میدونن چیه و معلوم هم هست ماده مشتقات ماهیت لا بشرطه، منتها گاهی غفلت شده، گاهی پهلوان هم از پس خربزه به زمین بخوره. تنبیه و تحقیق. اعلم ان واقعا گاهی از اوقات انسان در بعضی از مسائل یه حالاتی برای انسان پیدا میشه که میبیند همیشه باید خدا حفظ کنه، همیشه ما نیاز به خدا داریم، چون گاهی یه چیزی از اوزه واجهات از ذهنش غروب میکنه غایب میشه. گاهی فرض کن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه که همه تو قنوت میخونی یه یادش میشه و این علامت این است که ما در همه چیز در تمام آنات احتیاج داریم به این اکابر علما. گاهی در بعضی چیزهایی که آدم میبینه خیلی ساده و واضح است که نباید اینجور گفته بشه، اما در این حال یا پیدا میشه یا معناش این است که عصمت یه محضبی است که خواست کسانی است خدا خواسته، اونایی که معصوم نیستن اشتباه میکنه. یک میشه یه وقت به واسطه یک آن غفلت یه مسئله آدم یه چیزی که همیشه میدونسته الان یادش میره این کلمه، این کلمه رو میخواد ادا کنه نمیتونه ادا کنه، این آیه رو میخواد بخونه نمیتونه بخونه. اینا یه چیزاییست که ما همیشه باید توجه به خدا داشته باشیم و در همه امور خودمون را نیازمند بدونیم. تنبیه و تحقیق. اعلم این که صیغه ان مثل اضرب براش سه اعتبار است که ملاحظه میشه کلیت و جزئیت به نسبه به هر سه. اول ملاحظه این که این صیغه کلیست به نسبه به طلب راجح که اهم است خطر مشترک بین وجوب و ندب، فعل القول به کونه ای حقیقتا در طلب راجح، پس استعمال این لفظ که برای این کلی طلب راجح است در هر یک از وجوب و ندب استعمال در افرادشه، اون اعتبار ثانی ملاحظه صیغه است به نسبه به افراد ضرب. اضرب امر رفته، طلب رفته روی ضرب. ضرب یه معنی کلی داره، این مفهوم کلی داره، لفظ در این معنی کلی استعمال شده یا در فرد. اگر در فرد هم استعمال شد به عنوان خصوصیت، ضرب خاص مقصوده یا نه، ضرب خاص مقصوده یه ضربی، یه فرد هرچه باشه تا بشه حقیقت. و سرس ملاحظه صیغه به نسبه به مخاطبین و هذه المواضع متقایرتون به ذات و الحکم. خب این مواضع سراسه هر کدوم جدا باید حساب کرد، ماده را جدا باید حساب کرد، صیغه را به حساب دلالتش بر طلب جدا باید حساب کرد، صیغه را به اعتبار انتصابش الی فاعل و مای مخاطب جدا باید حساب کرد. ذاتاً این سه جهت هست و حکمش هم مختلف، ممکن از یک جهت مجاز باشه، از یک جهت حقیقت. شما میگی اقتله، بکشش، یعنی اضرب و ضربا شدیدا. ماده قطع استعمال شده، مقصود ضربه، مجاز. اما هیئت که امر است، طلبه، از اون نهایه مجاز نیست. حکومت حجاب جدا داره. و وضعها و وضع صیغه به نسبه به ثالث که نسبت الی فاعل و مای مخاطب معنای حرفی است، حرفی نسبی است. و الموضوع له، موضوع له در باب معانی حرفیه و از آن موضوع له خاص، کل واحد من الافراد. در حاضا اسم اشاره در چیز ملا عبدالله در چیز گفت اونجا در حاشیه، صاحب معالم هم در استثناء عقیب جمله متعدده یک مقدمه‌ای برای تحقیق قول خودش داشت، اونجا همین مطلب را اشاره کرد. ول موضوع له هو الافراد فلا مجاز فی استعمالها فی الافراد. وقتی موضوع له خود افراده، اونجا استعمالش در افراد مجاز نی، در موضوع له از حقیقت. هازا استعمالش در این شخص خاص مجاز نی، حقیقت برای که موضوع له خاصه. فلا مجاز فی استعمالها فی الافراد علامه هو التحقیق فی وضع الافعال والحروف. افعال هم که اینجا گفته در اول قوانین ما خوندیم، اف مقصود معنای نسبی است که از هیئت ضربه قرار فهمیده میشه، بلکه مادهش که اسم است و از معانی اسمیه رو داره. افعال و حروف، حروف معلومه، افعال هم من حیث و هیئتی که دلالت بر نسبت الی فاعل ما میکنه. و اما الاولان، اما اون دوتای دو اعتبار اول که هیئت به اعتبار دلالتش بر طلب و ماده به اعتبار دلالتش بر ماهیت اون مبدأ اشتقاق، و اما الاولان فقط عرفته حکم ثانی من هما که ماده وضع شده برای ماهیت لابشرد مفصلا، و الوضع هنا وضع مشتقات که وضع شده برای معنای عام مثل همه اسمها، و الملحوظ فیه خوال ماده، ماده مورد نظره و وضع شده برای ماهیت. و اما الاول، اول که صیغه هیئت به اعتبار دال بر طلب، دلالت بر طلب. و اما الاول فظاهر انه من باب وجاء رجل من اقصى المدینه و کونه و حقیقتا هین ازن انما هو، حقیقتا هین ازن انما هو لعجب تعلق به طبیعه. و ظاهر ان الوضع فیه ایزن که سابقه، از ناحیه دلالت صیغه بر طلب وضعش از قبیل وضع اسمیه، مطلق طلب، ماهیت طلب را میفهمونه، منتها ماهیت طلب به واسطه ایجادش مصداق پیدا میکنه، چون ایجاد اعتباری هم مثل ایجاد تکوینی است. وقتی خدا موجود میکنه چیزی را وجود پیدا میکنه، شخص میشه، طلب هم به ایجاد متکلم الجا میکنه، طلب وجود پیدا میکنه، بلا موضوع له ماهیته. فظاهر انه من باب جا رجل من اقصى المدینه، که لفظ رجل معنای خودش رو که کلیه میفهمونه و تنوینم معنای فرد میفهمونه، طبعا منطبق میشه بر مصداق خارجی. و کونه هو حقیقتا هین ازن انما هو به واسطه که تعلق به طبیعت گرفته، یعنی طبیعت و طلب رفته روی طبیعت زرد مثلا در ازرب. و ظاهر این است که وضع در این امر، در اینجا هم یعنی در این امر اول هم که راجع به هیئت است که دلالت بر طلب میکنه، چه سابقه مثل اونجا نسبت ماده. و انما هو متعلق بالهیئه لا بالماده، فرقش فقط این است که یه وقت در رابطه با موضوع ماده حرف میزنیم، یه وقت در رابطه با موضوع هیئت که دلالت بر طلب میکنه حرف میزنیم. ولیکن معقت نظر ان نسبت الی فاعلین، کار نداریم به اینکه نسبت به فاعل ما که معنای حرفی میشه. و قد اشتر الان الا بعض الفهول فحسب وضع الامر من حیث و کیفیت طلب وضعا حرفی، یا او خیال کرده حتی صیغه افعال از ناحیه دلالت بر طلب هم وضع حرفی، یعنی وضع معنای نسبی داره، که بعضی وجوه این درست هم باشه و شاید مقصود از بعض فهول سلطان العلماء مقصوده، که ایشون از تحقیقات خوبی در اصول دارن که از حاشیه معالمشون به دست میاد، که متأخرین همه اون تحقیقات را پذیرفتن، از جمله همین مسئله است که صیغه افعل این هیئت دلالت بر نسبت بعثیه میکنه. بعث و طلب معنای اسمیه و معنای اسمی نمیتونه مفاد هیئت که معنای حرفی باید افاده کنه باشه. به هیچ کیفیت طلب وضع حرفی یا که وضعی به نسبه الى ملاحظه نسبت الى فاعل ما فتعمل و انتظر لتمام الکلام. قانون الحق و عدم جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه به تنقیق و دالک یستدعی رسم مقدمه. بحثی شده است در این که امر آمر با علم به انتفاع شرط جایز یا نه. اولا مقصود از این شرط چیه؟ ما سابقا در مقدمه واجب گفتیم یه با شرط الوجوب داریم، یه با شرط الواجب. این مقصود شرط الوجوبه که در نتیجه واجب مشروط میشه، یا شرط الواجبه که واجب مطلق باشه منتها شخصی میخواد واجب بیاره قهرن مقدمش باید بیاره که اونو بتونه بیاره. حالا آمر با علمش به اینکه شما وضو نداری میتونه از شما وضو بخواهد، نماز بخواهد؟ بله، نماز میخواد، شما ناچار میشی میری وضو میگی نماز بکنی. با علم به انتفاع شرط مانعی نداره عرض بکنه که نوعا مکلفین شرایط و مقدمات عمل برایشون فراهم نیست، مولا امر میکنم و اونم از بابی که میخواد امتثال هم بکنه میره مقدمات رو تحصیل میکنه. پس امر عامر با علم به انتفاع شرط در باب مقدمات واجب مطلق حرفی نیست، مانعی نداره مقدمه نباشه، مولا هم میدونه در اینها رو امر میکنه به ذل مقدمه و تحصیل کنه مقدمه رو. محل بحث در واجبات مشروطه است که اصل وجوب قبل از تحقق شرط نمیاد، در این حال میشه مولا واجب کنه با علم به انتفاع شرط. به شما بگه برو حج اگر استطاعت پیدا کردی، به شما بگه برو حج اگر استطاعت پیدا کردی، با حال این که میدونه تا آخر عمرم شما مستقی نخواهد شد به همین حال باقی خواهیم بود. طلبا هم میدونن نواندیه، ولذا امام میفرماید طلبا مستقی نمیشن، بله، برای که زندگیشون از این وجوهی که هست این استطاعت نمیاره. خب میشه مولا اینجور بکنه، این به چه نهت میخوره؟ حج کن به تو شما آقای طلبه، مولا خطاب کنه بگه حج کن اگر مستطیع شدی، میدونه که هیچ وقت شما مستطیع نخواهی شد. این محل بحث. خب پس معلوم شد که نظر به شرط الوجوب و نه شرط الواجب. اشکال عبارت از اینه که اساسا شرط یعنی چه؟ شرط یعنی معلق است وجود مشروط بر این شرط. مشروط چیه؟ باید وجود معلق بر این. وقتی که شرط موجود نخواهد شد
هیچ وقت وجوب فعلیت پیدا نخواهد کرد. وقتی هیچ وقت فعلیت پیدا نخواهد کرد، مولا چه فایده داره همچین تعلیقی بیاد در کلامش؟ تعلیق به عبارت دیگر، تعلیق مال جاهل هاست. شخص جاهل نمیدونه شما فردا چه خواهی شد. پس میگیم اگر تونستی بیا. من نمیدونم شما قدرت چقدر درس خوندن داری. میگم اگر میتونی سه تا درس بخون. من جاهلم نمیدونم، میگم اگر. اما خدایی که میدونه شما چقدر میتونی، هر مقداری میتونی صاف بگه بکن، اون مقداری هم که نمیتونی حرفشو نزنه. اگر یعنی چه؟ اگر، اگر معناش ممزوج با جهله. آدم جاهل میگه اگر این دور شد. از این ناحیه اصل تعلیق در کلام شارع که عالم به عواقب اموره، بلکه تعلیق در کلام ائمه که دستشون به صندوق علم خدا در اختیارشون گذاشته است، اونا هم میدونن مسائل را، اونا هم تعلیق در کلامشون آوردن. درسته حالا کلال هر که عالم باشه تعلیق در کلامش غلط هست، چون تعلیق دلالت بر جهل میکنه. خب بنابراین اصل تعلیق یک مطلب غلط. ببینم افتادی که در حقیقت شرط درش موجوده بگه بکن، اونی هم که موجود نی رهاش بگذاره. عالم اینجور باید باشه. اینو اول اصلاح میکنه، میفرماید که آخه خطابات شاره، شاره که ملائکه برای یکی یکی افراد که نمیفرسته. مجعولات شاره که ازش استفاده میشه احکام شرعی یک قضایای کلیه است. قضایای کلیه هر کس سهم خودش را باید از این قضیه کلیه ببره، ولی ازا چون به طور کلی جعل میشه، تعلیق در حقیقت بر میگرده به دو تا قضیه، دو تا قضیه مطلقه، المستطیعون یا جواله مرحج، و غیر المستطیعین لا یجب علیهم الحج. برای اینکه این قضیه را اینجور بیان کنم، میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع، هر که مستطیع شد. منم که میدونید از اسماء جزائیه است و دلالت بر شرط میکنه. پس بنابراین تعلیق در کلام عالم به عواقب امورم در مواردی که قضایای کلیه میخواد بگه که هر کس به حسب وجود شرایط یا انتفاع شرایط بفهمد بهش چه وظیفه‌ای داره، پس مانعی نداره. از این ناحیه گذشتیم. حالا میایم وارد در این مسئله میشیم که حالا ما چطور بفهمیم تکلیف به ما متوجهه؟ خب اگر علم داری به وجود شرط، تکلیف بهت متوجه. شرط هم یه شرط گاهی ابتدایی است، گاهی استدامه هم هست. خب اگر میدونی الان هست، شروع در عمل برات واجب میشه. اگر میدونی استدامه هم داره، ادامه‌ش هم واجب میشه. علم داری به بقا به شرط، خب علم داری به تحقق شرط و تکلیف. اگر زن داری، بنابراین که زن حجت باشه، اونجا هم زن به شروع پیدا میکنی یا زن به ادامه پیدا میکنی. بالاخره مربوط به این است که از چه راهی به دست بیاری وجود شرط را تا تکلیف منجز بشه در حق شما. بعضی خصوصیات دیگه هست. بعد قانون باشه، باز توضیح میدیم در جلسه بعد.